أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خیار مجلس، اونطوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تاکو مشی کردن، دو مقدمه در مقدمه عنوان پیش درآمد مبحث خیار را ذکر کردن که مقدمه اولا درباره این بود که خیار چیست، حقیقت خیار چیست. مقدمه دوم درباره اسارت اللزوم که اصل در عقد لازم لزوم است و مواردی که خارج شد به تخصیص یا به تقیید از این اصل خارج می شویم و در موارد مشکوک مرجع اسارت اللزوم است. بعد وارد مسئله خیارات شدن، اولین خیاری که ترک کردن خیار مجلس بود. مسئله خیار مجلس هم در پنج مسئله میخوان به پایان برسونن. مسئله اولا گذشت که خیار مجلس برای عاقد مالک ثابت است، آیا برای وکیل ثابت است یا نه، برای فضول ثابت است یا نه و مانند. مسئله دوم در خیار مجلس این است که اگر عاقد واحد بود، یعنی یک نفر از طرف دو نفر عقد کرد، هم بایع بود و هم مشتری، چون این کار صحیح است، آیا خیار مجلس هست یا نه. در اینکه یک نفر می تواند دو تا عنوان داشته باشد، موجب باشد و قابل به یک اعتبار، بایع باشد و مشتری به اعتبار دیگر، این حرفی نیست. و اگر خیار مجلس مقیای به افتراق نبود، طرح این بحث هم ضرورتی نداشت، برای اینکه خیار مجلس برای بایع و مشتری است، خواه اینها دو نفر باشند یا یک نفر باشد، معنون به دو عنوان. ولی چون خیار مجلس مقیا به افتراق است و در صورتی که یک نفر از طرف دو نفر بخواهد عقد بیع را انشاء کند، هم موجب باشد هم قابل، هم بایع باشد هم مشتری، افتراق ندارد، برای اینکه شخص لا یفترق و عن نفسه، تصویر خیار مجلس اینجا دشوار است. لذا چون این از قموز و پیچیدگی برخوردار بود، جداگانه ای رو مطرح کردم عنوان مسئله ثانیه. اصل مسئله را که فقها رضوان الله مطرح کردن این است که اگر عاقد یک نفر باشد از طرف دو نفر، برای دو نفر، این چند صورت دارد. یه وقت است که عاقد کالای خود را به دیگری می‌فروشد، بایع اصیل است و همین بایع از طرف مشتری بالوکاله و بالولایه می‌خرد. یه وقت از شخص کالایی را برای خود می خرد که مشتری اصیل است، ولی از طرف شخص فروشنده ایشون بایع است. یه وقت است نه، مال کسی را به دیگری می فروشد. پس این سه صورت دارد. دو صورتش آن است که یکی از دو طرف اصیل باشد و دیگری وکیل یا ولی. شخص کالای خود را به دیگری بفروشد یا کالای دیگری را برای خودش بخرد. صورت سوم آن است که کالای زید را به امر میفروشد. این که از طرف غیر و برای غیر معامله میکند، این گاهی بالوکاله است، گاهی بالولایه. دو سه صورت میشه شش صورت. صور فراوانی هم ترسیم میشود. عمده آن است که این کار صحیح هست، ببینیم خیار مجلس هست یا نه. چون خیلی این مسئله پیش پیشینیان در کتاب پتو پیشینیان تحلیل نشده بود و از زبان محقق به بعد این مقدار رواج پیدا شد و شفاف نشد، لذا بزرگانی مثل مرحوم علامه در تحریر متوقف شد که آیا خیار مجلس در این صورت هست یا نه. محقق ثانی رضوان الله در جامع المقاصد متوقف شد که آیا خیار مجلس در این صورت هست یا نه. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه در مقطع پنجم که عرض میکنیم ناچار متوقف شد، فرمود طبعاً لتحریر به جهال مقاصد. بالاخره نظر مرحوم شیخ انصاری به توقف منتهی شد، فتوا ندادند. مقاطع پنجگانه تطور فکری مرحوم شیخ انصاری به این صورت است: اول که مسئله را ترک کردن، وارد استدلال شدن، بعد از نقل اقوال که بسیاری از بزرگان فتوا دادند که در این صورت خیار مجلس هست، بزرگانی که حتی قولش جریان شهرت مطرح شد که گفته شد مشهور بین فقها رضوان الله علیهم این است که اینجا خیار مجلس است، و قول به عدم خیار مجلس در قبال مشهور است، صاحب حدائق و بعضی از آیون گفتن. بنابراین اکثر علما یا کثیری از علما فتواشون است که خیار مجلس اینجا هست، قلیلی از علما فتواشون اینه که خیار مجلس نیست. بعد از طرح این دو قول، مرحوم شیخ فرمود به این که قول به عدم خیار مجلس خالی از قوت نیست، اونگاه پنج مقطع را میگذرونن. مقطع اولین است که دلیل لفظی این باب را بررسی میکنن، بگن به این که ظاهر البیان بالخیار ما لم یفترقا، هم صدرش هم ذیلش، مخصوصا ذیل ناظر به صورت تعدد است، یعنی بود البیان ناظر به تعدده، یعنی بایه و مشتری، و اگر البیان ظهور در تعدد شخص نداشته باشد یا ظهورش کم رنگ باشد، به وسیله زیل که دارد حتی یفترقا در بعضی از نصوص، مالم یفترقا در بعضی از نصوص دیگر، این زیل مسئله را شفاف می کند که اون بیعانی خیار مجلس دارن که با افتراق خیارشون ساقط می شود. خب وقتی که بیع واحد بود، شخص واحد بود و افتراق نداشت، منمشه خیار مجلس هم ندارد دیگر. اگر خیار مجلس داشت، سقوطش به چیه؟ حدش به چیه؟ پس گاهی به صدر، گاهی به ذیل، گاهی با استعانت از ذیل صدر را پرفروغ کردن، نتیجه میگیرن که خیار مجلس برای کسی که از دو طرف وکالت دارد یا ولایت دارد، یا یه طرف اصیل است یه طرف دیگه وکیل، خیار مجلس ثابت نیست. این مقطع اول. در مقطع دوم برمیگردن میگن به این که بیان تعدد عنوان است نه تعدد معنون، این تصنیه در حکم تکرار واحد است. اگه گفتن کاتبان یعنی کاتبان و کاتب، اگه گفتن بیان یعنی بیان و بیه، دو تا عنوان با صادق باشه. حالا البیان یعنی کسی که این دوتا عنوان برش منطبق است. بله دوتا عنوان است، ما دوتا عنوان میخواییم نه دوتا معنون. اینجا هم این شخص بیه است، بایه است، هم مشتری. خب پس البیان صادق است. این صدر میمونه در ذیل. این ذیل حمله بر غالب می شود. ما قبول داریم که اگر یک نفر عهده‌دار دو طرف عقد بود، افتراق معنا ندارد، اما این افتراق قید وارد مورد غالب است، چون غالبا بایع و مشتری دو نفرن و افتراق دارن، فرمود حتی یفترقا. این چنین نیست که در حقیقت خیار مجلس امکان تفرع باشد، اونجایی که تفرق نشد خیار مجلس هست و ولو در اثر استحاله باشد. بعد برگشتن به این که آیا این حتی در خصوص ممکن هست یا برای ممتنع هم هست، این رو رد کردن. بر فرضم این حتی مشکل داشته باشه، مالم یفترقا رو چه میکنید؟ چون روایت دو طایفه است، در یه طایفه دارد حتی یفترقا، در یه طایفه دارد مالم یفترقا. اگر حتی رو ممتنع هم در بیاد بر اساس اینکه حتی نر الله جهرتن، در اونجا مثلا بر ممتنع بر مم در ممتنع به کار رفت، اینجا هم در مورد ممتنع هم میتواند به کار برود. خیلی حرف بالاخره آدم چی تعبیر بکنه درباره این بزرگان. اونها رؤیت خدا را ممکن میدونستن، به مرحومش به وجود مبارک موسی کریم گفتن که خدا دیدنیست، ما تا نبینیم به تو ایمان نمیاریم. اونا که قالب امتناع رؤیت حق نبود به هر تقدیر. و بعد میبینید در مسئله این محشیان میگن به این که مربوط مسئله فلسفی و کلامی است که تحقیقش اونجا ذکر میشه. رؤیت خدا مسئله فلسفی و کلامی است، اما حتی در ممتنع غیر ممتنع باید مسئله نحوی است، باید به مغنی مراجعه کرد. به هر تقدیر بلاخره حیف کاغذ و حیف قلم. این حتی نر الله جهرتن چیز دیگه است. به هر تقدیر حالا برفرض حتی داشتیم، ما مالم افترقار چه میکنید؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید به این که اگر ما این رو غیر رو وارد مورد غالب دونستیم محضوری ندارد، که اونجایی که چون غالبا بایع و مشتری دو نفرن و در صورت تعدد افتراق راه دارد، این قید وارد مورد غالب است و حتی یفترقا گفته شد. اینم مقطع دوم فرمایش مرحوم شیخ. در مقطع سوم فرمود حالا اگر از دست ما دلیل لفظی کوتاه شد به تنقیح مناط میپردازیم. اصل خیار مجلس بر این بود که طرفین فکر کنند، یه مهلتی داشته باشند. چون فکر کنن و مهلت داشته باشن، این غایت و این هدف در صورتی که عاقد یک نفر باشد هست. خیار مجلس برای تربی و فکر خریدار و فروشنده است که آیا مصلحت است ابقا کنن یا نه. اگر هدف خیار مجلس و حکمت خیار مجلس تربی و فکر است، این فکر در صورتی که عاقد یک نفر باشد هم هست. در مقطع چهارم میگن به این که این تنقیح مناد بیش از یک حکمت مستنبطه نیست، نسی هم که نیامده، تنسیسی هم نشده که علت خیار مجلس اینه. ما یه مطلبی است که استنباط میکنیم. حالا این مطلب مستنبط میتواند به این روایت اطلاق یا عموم بده؟ اینم نیست. پس در مقطع اول استدلال به صدر و ذیل دلیل لفظی است، در مقطع دوم نقد این است، سوم استدلال به تنقیح مناط است، چهارم نقد این است، سرانجام در مقطع پنجم میفرماد به این که چاره جز توقف نیست. طبعاً لتحریر به جامع المقاصد، علامه رضوان الله علیه در تحریر متوقف بود و محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع المقاصد متوقف بود، ما هم متوقفیم. حالا اگر چون که خیار مجلس ثابت شد، سقوطش به چیست یه بحث دیگه است. اونایی که خیار مجلس قائل نشدن نیازی بحث در مقام ثانی ندارن. اونایی که غالب خیار مجلس هستن، اونا باید بحث بکنن که در این گونه از موارد سقوطش به چیست. چون غالب این فرمایشات مرحوم شیخ انصاری متخذ از جواهر است، یک، و جواهر ریشه فقه بسیاری از این مسائل است، دو، اون سبا جواهرم آسان نیست، عبارتهای جواهرم سهل و تناول نیست، سه، وقتی کسی مجتهد می شود که حداقل جواهری بیندشد، یعنی بتواند این مطالب را از او در بیاره، چهار، ما در گاه گاهی عبارتها را از خود جواهر می خونیم تا هم آیون معنوس به جواهر بشن، هم بدونن بسیار، یعنی بسیاری از مطالب شیخ انصاری این از جواهر گرفته شده. منتها حشر این با انبیا و اولیا این سرب میریزه، هر جمله ببینید به یک مطلب عمیق اشاره دارد، میمنه میتازه، میسره میتازه. یه کتابی نیست. یه وقتی سیدنا استاد امام رضوان الله علیه فرمود این کل معجز است، یک نفر در ظرف 30 سال یه دوره فقه این چنینی می نویسه. شما ببینید حرفای زائد توش نیست، تکرار توش نیست، توضیح توش نیست. این مثل که در سرب می ریزه، به میمن حمله می کنه، به میسر حمله می کنه. شما همه این یه صفحه که الان ما می خواهم بخونیم این رو باید مطالعه کنید، با کتاب های دیگه هم بررسی کنید، می بینید یک کتابی که اینقدر مقتدرانه و مسلطانه و پهلوانانه نوشته باشه واقع در رشته های دیگه هم کمه. جواهر رو شما رو فرمایید جلد 23 صفحه 20، جواهر جلد 23 صفحه 20 اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان العاقد واحدا عن اثنین، این متن محقق است. صاحب جواب فرمود هو احدهما و غیرهما، که این سه صورت رو با این دو تعبیر بیان کردن. اگر خود و شخص یکی از دو طرف باشد این دو صورت دارد، یا مال خود به دیگری میفروشه یا مال دیگری رو برای خودش میخره، این دو صورت. صورت سوم این است که نه، مال زید رو به عمرو میفروشه. هو و احد هما غیر ما، حالا این که برای غیر میفروشه یا ولی باشه یا وکیل باشه. ولی باشه کل اب والجد اول وسی لطفلین، این مال اونجایی که برای دو نفر است. اگر این باشد کان الخیار ثابتن، خیار مجلس ثابت است. اگر شرط سقوط بکنن مثل همه مواردی که از مسقطات شرط سقوط است، اگر تصرف بکنن یکی از مسقطات هم تصرف است. مالم یشترت سقوطه او یلتزم بهی انهما بعد العقد، بعد از عقد در حقیقت اسقاط میکنن، میگن ما لازمیم، یا یلتزم خود این عاقد واحد به این عقد از طرف از دو طرف. او یفارق المجلس الذی عقد فیه علی قولین. پس ایشون به دو مقام پرداخت، یکی اینکه خیار مجلس برای هم شخص ثابت است، دوم اینکه سقوطش یا به شرط سقوط است یا به تصرف و یا به تصرف است یا به امضا است، یا نه مفارقت از اون مجلسی بود که هست، از همون مجلس که به در آمده افتراق حاصل شد. منتها این آیا افتراق صادق است یا نه، حتی یفترقه هست، نه حتی یفارقه هست، نه حتی یفترقا، لذا فقط علا قولن. این علا قولن متعلق به این حکم اخیر، اینا متن محقق است. صاحب جواهر فرمود که لم معرف، این که ایشون دارد علا قولن، لم نعرف قائله قبل المصنف، ما قبل از محقق کسی رو پیدا نکردیم که بگم خیار مجلسی که برای این شخص واحد ثابت است با مفارقت از مجلس ساقط می شود. ما یه مفارقت داریم به افتراق، اونی که غایت خیار مجلس است افتراق این دو نفر است، نه مفارقت از مجلس عقد. خب نه سره بالخیار فی الفرض جماعت من الاصحاب، عده زیادی گفت. بعد فرمود بل لا اجد فیه خلافا بیننا، بین ما شیعه ها خلاف نیست که در این صورت خیار مجلس هست. و این حکل فاضل و قولن به سقوط، گرچه مرحوم علامه فرمود بعضی ها قائلن که در اینجا خیار مجلس نیست، اما مرحوم علامه چون فقه تطبیقی و فقه مقارن نوشتن، وقتی میفرمان به این که بعضی ها گفتن، در اون قسمت شاهد داریم که منظور بعضی از علمای عامن، تو ما کسی نیست در بین ما شیعه ها. و این حکل فاضل و قولن به سقوط الا ان الظاهر كما اعترف به بعض الاساتين كونه من العامه، این کسی که میاد خیار مجلس نیست، این اهل سنت است. نه احتمله بعض اصحابنا او مال الیه، قول صریحی در بین ما شیعه ها نیست که این خیار مجلس ندارد، بلکه در حد احتمال یا میل است. بل فی الحدائق انه الاغرب. مرحوم صاحب جواهر نسبت به مرحوم صاحب حدائق خیلی اون مقام شامخ علمی را قائل نیست. چرا گفتن خیار مجلس نداریم؟ برای اینکه اصالت لزوم هست و ما اینجا هم شک داریم که آیا دلیل لفظی شامل میشه یا نه، با شک در مخصص، شک در تخصیص زائد است در حقیقت، و اون اصل عمومی، اصل اولی یعنی اصالت لزوم مراجعه میکنه. لقاعدت لزوم از یک طرف و شک فی ثبوت الخیار، با شک در تخصیص به اصل مراجعه میکنه. لقاعدت لزوم و شک فی ثبوت الخیار فی الفرض ان لم یکن ظاهر الادله خلافه، اگر ظاهر دلیل خلافش نباشد و ما هیچ راهی نداشته باشیم، شک کرده باشیم، مرجع اصالت لزوم است، ولی ظاهر دلیل خلافشه. اون رو صاحب حداقه اینا گفت. مرحوم صاحب جمال فرماد که به فیه انه یمکن ان یکون دلیل خیار مجلس، که جا برای اصالت لزوم نیست، دلیل خیار مجلس بعد الاجماع فی الغنیه. اولا ما ادعای اجماع میکنیم برای اینکه صاحب ابن زهره در غنیه این چنین فرمود که هر اجماع علماست برای اینکه هر بیعی خیار مجلس دارد. خب این معقد اجماع و منزله دلیل لفظی است. از اینکه شما ادعا اجماع کرده در هر بیعی خیار مجلس هست، معلوم می شود که اینجا هم خیار مجلس هست. البته این برهان نمی تواند تام باشد، برای اینکه اجماع دلیل لفظی است، قدر مستحقنش اونجایی است که طرفین متعدد باشند نه یک جا. ولی خب حالا ایشون به عنوان وجه اول ذکر میکنند. بعد الاجماع فی الغنیه علی دخول خیار مجلس در هر بیع، یک، معتمدن به شهرت العظیمت فی المقام و ظاهر اصحاب فی بیان محلهی، تنقیحی مطلب است که چگونه خیار مجلس در این مقامی که یک شخص از دو طرف بیع و شراء را به عهده دارد خیار مجلس ثابت است. می فرماید به این که لأن المقتضی له فی متعدد یا فی تعدد هو البیع، بیع تمام الموضوع است برای خیار مجلس، چه بایع و مشتری یه نفر باشن چه بایع و مشتری دو نفر. خب این موضوع تنقیح منات دیگه، این هست دیگه. وقد وجد فی الواحد، اگر یک نفر از طرف دو نفر بی ایجاب و قبول بخونه، بی هست این، هازا بی اون، و کل بی این فیه خیار مجلس، پس هازا فیه خیار مجلس. این مال تنقیح منات که مرحوم شیخ او رو در مقطع سوم ذکر کرده. بعد می فرمان نس که البیانه بالخیار و نس و این کان ظاهره تعدد الا انه به ورودهی مورد الغالب، همینی که مرحوم شیخ فرمود به این که چون وارد مورد غالب است، در مقطع دوم وارد مورد غالب است، ما نمیتوانیم ازش مفهوم بگیم یا برم. و ظهور ارادت قصد تنسیس بهی علی الاشتراک، چون وارد مورد غالب است، یک، و برای تصریح بکند در اینجا هر دو خیار دارن، مثل خیار حیوان نیست که یک نفر خیار داشته باشد، چون این دو تا مطلب در کنار هم آمده. در باره خیار حیوان فهمود به صاحب الحیوان من خیار، در باره خیار مجلس فهمود حتی یفترقا. اینجا برای که تنسیس بکنه هم بایه هم مشتری هر دو خیار دارن، برخلاف خیار حیوان که خریدار فقط خیار داره، صاحب الحیوان خیار داره، اونجا چون یه نفر خیار داره، اینجا دو نفر خیار داره، تصنیه کرده به تصنیه همین. و نسو و این کان ظاهر و تعدد الا انهو به ورودهی مورد الغالب و ظهور ارادت قصد تنسیس بهی علال اشتراک یک و توتعه لذکر تفرق روحش رو و انبیاء محشور کنه. این واقع داره سرب میریزه، میگه این چرا تسنیه آورد؟ برای اینکه در کنارش رمو صاحب الحیوانه بر خیار، اونجا یه طرف خیار یه طرف، اینجا دو طرفه با تسنیه بیاره دیگه. یک یفترقا رو برای چیزی کرده، برای اینکه در خیار حیوان اونجا مشخص کرده قایتش فرمود سه روزه، اینجا باید مشخص بکنه قایتش تا که یه دیگه. خب و توطئه زمینه است لذکر تفرق که پایان خیار از سوار صوت میکنه. اونجا فرمود صاحب الحیوان خیار داره، اینجا چون هر دو خیار دارن با تسنیه بیاره. اونجا چون پایانش سه روز است، اینجا باید پایانش رو مشخص بکنه، لذا فرمود یفترقا. این تعبیرات یضعف ارادت اعتبار ذالک فی الخیار، این نکات باعث میشه که تسنیه بودن معتبر نیست در خیار، در به خیار مجلس است. اگر بایی و مشتری دو نفر بودن، هر دو خیار دارن، یک نفر از طرف دو نفر بود، این یک نفر از طرف دو نفر خیار دارد. خب این یک، حالا نقض میپردازن میفرمان به این که اگر احکام مال جاییست که بایی و مشتری از هم جدا باشن، شما چطور در شرایط دیگر نمیگید باید جهان باشن؟ شما گفتید باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشه، همه این شرایط رو در عاقد گفتید، بعد گفتید اگر عاقد یک نفر باشه از طرف دو نفر، همه این شرایط باید در این یک نفر جمع باشه. خب خیر مجلس هم همین دور دیگه. چطور در جمعی احکام اگر یک نفر از طرف دو نفر عقد بخواند باید همه شرایطی داشته باشه؟ شما میگید فرق نمیکنه چه یک نفر باشه چه دو نفر، با یه مشتری باید عاقل باشن، بالغ باشن، قصد داشته باشن، انشاء داشته باشن و مانندون. حالا اینجا که آمدید میگید اگه یک نفر از طرف دو نفر عقد کرد خیار مجلس ندارد. ولو از طرفیه لاز طرفی غیره ممبتنتونی علی اومد فیسقط مع الاتحاد اکثر الاحکام و هو معلوم البطلان. اگر همه شرایط اینجا معتبر است فرق نمی کند، خیار مجلس هم همینطوره. فیکون الظاهر من تعلیق الخیار بالبی فی قوله البیان هو ثبوته لهما من حیثهما بیان. اومد و یرجع بعد اسقاط تسنیه من الحیثیه، این حیثیت بایع و مشتری باید محفوظ باشه، نه تعدد شخص، اینجا تعدد حیثیت محفوظه. لکونه ما فی قوت تکرار بالعطف، وقتی گفتن البیان یعنی البایع المشتری، اینجا عنوان است، به دوتا عنوان هم بر شخص صادق است، این شخص بایعون، این شخص مشتریون. این شخص بیان نیست، ولی تسنیه در قوه تکرار واحد است. چون تسنیه در قوه تکرار واحد است، البیان یعنی البایه المشتری، این البیان رو منحل کنید به البایه المشتری، این البایه المشتری هر دو بر این شخص صادق است. بنابراین شما فتوا دادید به صحت این کار دیگر. الا ثبوته للبایه من حیثه بایه و المشتری من حیثه و کذالک. نه نه، چون اون تعدد عنوان دیگه، برای اینکه در همه احکام فتوا دادن به صحت دیگر. شما میخواد بگید بیان بر زید صادق است، این لازم نیست، بر زید بیان نیست، اما البیان وقتی رو باز بکنی یعنی البایه المشتری، بله البایه بر زید صادق است، المشتری هم بر زید صادقه. نه البیان حکم تسنیه که نیست، یه وقت هست که حکم مال دو نفره، الاسنان و ما فوقه هما جماعت، نماز جماعت میخواد تشکیل بدید با دو نفر باشه دیگه، یه نفر که نماز جماعت نمیشه که. اما اگر گفتید نه دو نفر با هم دارن معامله میکنن، این دو نفر رو، این تثنیه رو منحل میکنید به دو تا واحد، بعد میگید دو تا عنوان لازم است، این دو تا عنوان هم بر این شخص منطبقه. برای اینکه جمعی احکام را این در باره همین شخص پیاده میکنید. شما میگید بایه باید بالغ باشه، عاقل باشه، سفیه نباشه، قصد داشته باشه، این شخصه. مشتری این چنین باید باشه، این شخص هم مشتری است هم بایه است، همه احکام برش باره دیگه. توقع نداشته باشید که بگیم زید البیان است، این البیان رو باز کنید بعد ببینید بر زید منطبقه یا نه. البیان یعنی چی؟ یعنی البایه المشتری، بعد میگیم زید بایه است، زید مشتری است. نه دیگه، البیان وقتی منحل شد به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، فهمون به یرج او بعد اسقاء تسلیم رهیسیه لکونه هما فی قوت تکرار بالعطف، البیان یعنی البایه و والمشتری، مثل این است. اگه مثل این است خب بر او صادق دیگه. خب والعاقد الواحد با یعن و مشترین فیثبت له الخیار به اعتبار این. این البیان را باز نکرده هم نکنید، برای اینکه البیان نظیر الاسنان و ما فوقه هما جماعه نیست که حکم مال اسنان باشه. تا شما میدید یه نفر که نماز جماعت نمیخونه، این البیان منحل میشود به البای او و المشتری، بعد از انحلال میبینید بر هر دو صادق است. اینجا از جاهای پیچیده جواهره. میبینید میفرمان به این که خب حالا شما صدر درست کردید، گفتید البیانه بالخیار، زل چیکار میکنید؟ حتی یفترقا رو چیکار میکنید؟ اگر افتراق نشد خیار مجلس هست، اینجا که افتراق نیست چون شخص لا یفترقان نفسه، این با دائما خیار مجلس داشته باشه. میفرمان به این که ولا ینافی ذالک قوله ما لم یفترقا اذا کان المراد من النفی حقیقته التی هی السلب المطلق فلا فرق فیه بین المتعدد والمتحد. می فرمان می که ما یه اجتماع داریم، یک عدم الاجتماع، از این عدم الاجتماع به افتراق تعبیر میکنیم، این یک مطلب. الاجتماع مقابلش عدم الاجتماع است، از عدم الاجتماع به افتراق تعبیر میکنیم، این یک مطلب. مطلب دیگر این است که عدم اجتماع با اجتماع اینا نقیض همان عدم ملکه نیستن، این سلب مطلق است. اجتماع و عدم اجتماع، مادامی که اجتماع هست خیار مجلس هست، مادامی که اجتماع نیست خیار مجلس نیست. اگر منظور از ما لم یفترقا عدم افتراق باشد، سلب محض باشد، میشه نقیض هم، میشه سلب مطلق. و در اینجا صادقه، این عدم الافتراق دیگه، چون شخص لم یفترقا خیار مجلس دارد. منتها شما مطالبه کنید که پس سقوطش کیه، میگیم یا به شرط سقوط است یا به تصرف است به مانند آن. شما مسقط میخواید دیگه، حالا مسقط که لازم نیست بیرون آمدن از مجلس باشه که. اونجایی که افتراق ممکن است یکی از مسقطات خروج از مجلس عقده، اونجایی که نه مسقطات دیگر. خب اما اگر منظور از افترا عدم الاجتماع به عنوان افتراق عدم ملکه باشد، نه سلب مطلق، یعنی تقابل بین اجتماع و افتراق نظیر تقابل اما و بصر باشد، نه تقابل عالم و لا عالم. اگر تقابل بصیر و لا بصیر بود میشه تناقض، اگر تقابل بین اما و بصر بود میشه عدم ملکه. منظور از لم یفترقا اگر سلب مطلق بود اینجا عدم افتراق هست، اما اگر برای اینکه شخص لم یفترق، حالا میگه تا کی خیار مجلس دارد، میگه خیار مجلس بالاخره اینکه نخرید بگه تو موزه بذاره که، خریده برای تصرف بکنه دیگه، همه که تصرف کرد خیار مجلس ساقطه. یکی از مصلحات تصرف. و اگر منظور از افتراق عدم الاجتماع باشد به نحو عدم ملکه، یعنی اینا مادامی که مجتمعن خیار مجلس دارن، مادامی که مفترق نشدن و شأنیت افتراق دارن خیار مجلس دارن، و در جایی که شأنیت افتراق نیست خیار مجلس نیست، بر این میشه عدم ملکه و شامل مقامان نمیشه. فرمود به این که ولا ينافي ذلك قوله ما لم يفترقا اذا كان المراد من النافي حقيقته التي هي السلب المطلق فلا فرق فيه بين المتعدد والمتحد. این مورد درسته که تقابل تناقض باشه. بل لو اريد من هول ملكه ای عدم الافتراق اما من می شأنه ذلک امکنه زیزن القول به انه لا یقتضی تخصیص مورد الخیار به بل اقصاه سقوط به ذلک فیما یحصل به من افراده فلا ینافی ما دل به اطلاقه علی ثبوت الخیار للبایعه. مثلا بر فرض و صدر این حدیث شامل همه میشه، چه اون بایع و مشتری دو نفر باشن چه یک نفر از دو نفر باشه، صدر درباره مقام اول است که خیار مجلس ثابت میشه، ذیل مربوط به سقوط خیار مجلسه. اگر ما لم یفترقا عدم ملکه باشه، یعنی اون جایی که شأنیت افتراق دارن، چون یک نفر شأنیت افتراق ندارد ذیل شامل حالش میشه، یعنی مقام ثانی. مقام ثانی یعنی مقام ثانی، یعنی مقام سقوط، یعنی اینجا خیار مجلس ساقط نمیشه، با مصلحات دیگر ساقط میشه. چیکار به صدر؟ صدر شامل این خیار داره، این خیارش در جایی که امکان افتراق هست یکی از مصلحات افتراقه، در جایی که امکان افتراق نیست با مصلحات دیگر ساقط میشه. باید شواهد دیگر ذکر بکنن. حالا چون میخوام یه حدیث هم بخونیم، اگه فراغت کردید انشاءالله این صفحه بعد هم ملاحظه فرمید، ببینید به این که همه این فرمایشات رو که دیگران گفتن ایشون تو بیان دارن. یه وقتی هم به عرضتون رسید که بعضی از علوم اعتباری اونقدر نیست که انسان اینقدر سرمایه گذاری روش بکنه. فقه از این قبیل است، اصول از این قبیل است، اینا با بنای عقلا با فهم عرف پیش میره. اون جایی که باید این مطالب عقیب بشه، نظیر اون مثالی که زدیم، اگه کسی بهترین و دقیق ترین فرش را رو فرشای ماشینی پیاده کنه، این حیفه. این رو باید فرشای پرنیانی و ابریشمی پیاده کنه. این دقت ها را اگر این بزرگواران در باره روایات دیگه آیات دیگه می کردن، نظیر جبر و تفویض که بارها به عرض ترسید، اصح و سندن است، اکثر و دلالتن است، امتن و مسندن است، خیلی قوی تر از این روایات است، دیگه این چنین نمی شد که مرحوم آخوند بعد از دو قدم به یه قلم اینجا رسید و سر بشکست. اگر این سرمایه ها را تو اون اطولم عقلی تو مسائل کلامی پیاده می کردن، این نقش های گرانبها را رو اون مطالب و اون تاروپود پرنیانی بیاده می کردن. اینجا شما حالا بیاید فرق بگذارید بین عدم و ملکه و بین سلب و ایجاب، و شما این رو غالبه به طلبه های فاضل درس خارج خوب بدید، ببینید این عبارت ها رو می فهمه یا نفهم. همین یه سفر این چی می خواد بگه؟ سلب مطلق چیه؟ عدم و ملکه چیه؟ فرق تناقض و عدم و ملکه چیه؟ آیا عدم ملکه به تناقض بر نگرده بازم تقابل داره یا نه؟ این اقسام چهارگانه تقابل اصل حرف اول رو تناقض میزنه. اون تضاد و تضایف و تقابل عدم ملکه الا ولابد بد به این برگردن. اگر ما اصل تناقض برداریم، عدم ملکه تقابل ندارن، تضاد یا این تضاد، تضاد هم تقابل ندارن، جمع زدین هم محال نخواهد بود، جمع مثلین هم محال نخواهد بود، دور تسلسل هم محال نخواهد بود، ام قضا یا مبدا المبادی همینه. لذا صاحب جوار سعی کرده اولی رو به سلب مطلق برگردونه، بعد عدم ملکه رو در سایه سلب مطلق حل کنه. این مطالب مال فقه اصول نیست، این مثل همون نقشای عمیق رو فرشای که با اعتبارات حل میشه، بنای اغلا حل میشه. این رو که نیومدن فقر رو برای امثال شیخ انصاری ها بگن، برای توده مردم گفتن اونم میفهمن، اما اونجایی که جاش خالیه اونجا باید بحث بشه. حالا تبرکن جون روز چهارشنبه است، یه حدیث نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونیم. در کتاب شریف این موسوعه کلمات الرسول صلی الله علیه و سلم، کلمات قصارش دو جلد است، در این مجموعه 14 جلدی کلمات قصارش دو جلد است. در جلد اول در مسئله قلوب، قسم اول از این کلمات قصار صفحه 185 به عنوان خیر القلوب و شر القلوب، این روایت حضرت می‌فرمان. روایت اول که خود وجود مبارک امام صادق از جد بزرگوارش امام سجاد، از جد بزرگوارش است ابی سلام الله علیه مجمعین نقل کردن که است امیر فرمود رسول خدا علیه و آله آلاف تایستن فرمود خیر القلوب او آها للخیر. این بیانی که وجود مبارک هست امیر در نهج البلاغه دارد یک، این بیانی که وجود مبارک امام مجتبی طبق نقل مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی دارد دو، از اینجا گرفته شده. اونی که از تعمیر در نهی دارد این است که انها یا کمیل این هازل غروب او ایه فخیروها او آها، فبود کمیل این دل ظرفه، تو این ظرف صرف زباله نیست، هر چیزی توش ندید، اگه یه ظرف بلیریانی به شما دادن یه کالای خوبی در این ظرف بریز، همه چیز نریز، هر سریال رو نگاه نکن، هر روزنامه رو نخون، هر نوشتی نخون. خدا رحمت کنه مرحوم بوعلی رو، میگه من تعهد کردم قصه نخوانم. روح قصه پرداز و خیال پرداز و عرفی پرداز که روح برهانی نیست. ایشون در منطق سفارش میکنه، میگه ای کسی این راه منطقی ما بهش نشون دادیم، این راه رو رفت و نتیجه نگره فلیهجر الحکمه، او معلوم میشه اهل علوم عقلی نیست، این بار تونبار دوباره عرفیاتش. کسی منطق رعایت بکنه و نتیجه نگیره معلوم میشه که مش برهانی نیست دیگر، همون فلیه جل الحکمه ال کنه. ای رو من قصه نمیخونم، روح قصه پرداز خیال پرداز اوهامی، این دیگه برهانی نخواهد شد. حضرت فرمود به این که این دل جز بهترین ظرف هاست، هر چیز رو تو این ظرف نریز. در نهج البلاغه دارد که این هازه الغلوب او ایه فخیرها او آها، که ظرفیتش بیشتر داشته باشه. بعد فبود نگو به این که من ظرفیتم های مقداره، بعضی میگن که من ظرفیتم های مقداره که مثلا یه دور جواهر بخونم، فبود اینو نگو. ما یه مظروفی داریم، وقتی که وارد ظرف شد جای دیگری یا دیگران رو تنگ میکند، این ظرف مادی و مظروف مادی است. این سالون بالاخره ظرفیتی چند صد نفر رو داره، هر اندازه که آمدن یک نفر که آمد به اندازه خودش جا میگیره جای دیگری رو تنگ میکنه، این خاصیت ظرف و مظروف دیگه. اما دل این چنین نیست، شما وقتی علم بیریزی این مظروف یعنی علم وقتی که وارد صحنه ظرف دل شد این ظرف رو توسعه میده، نه تنها جای دیگری رو تنگ کنه، جا خودش باز میکنه، جا رو وسیع میکنه، به دیگران هم میگه بیاد. فبود کل وعاء یتزیغ به ما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع، فبود این مظروفی است که ظرف را ظرفیت میده. اگر یک کسی کلاس ده یا به اصطلاح ما حوزوی یا معالم میخونه، وقتی این مطالب معالم آمد این شرح صدر پیدا میکنه، آماده میشه برای رسائل. وقتی مطالب رسائل را فرا گرفت شرح صدر پیدا میکنه برای مسائل کفایه و هاکذا و هاکذا و هاکذا. همون یه مظروفی است که بر ظرفیت ظرف میافزاید. نگو من استعدادم همین مقداره. ان هذه الغروب اوئیه خیرها او آها، یک کل وعاء یتزیغ بما فیه الا وعاء العلم فانه يتسع ما فيه. ایر ابن ابل حدید میگوید نشانه تجرد روحه این دو. وجود مبارک امام مجتبی اونطوری که برهم کلینی در جلد اول اصول کافی از وجود مبارک حضرت نقل میکند، همو تا میتوانید کونو اوعیت العلم و مسابیه الهدا. جا فراونه، نگید حالا من اینجا کتاب گذاشتم جا برای چراغ نیست. شما که کتاب نداشتی مطلب گذاشتی، چراغ هم که شیشه و لوله نمیخواد، هم ظرف علم باش هم مصباح الهدایه. نگو مصباح الهدایه حسین ابن علیست، او بله او مثل آفتابه، اما شما هم به اندازه خودتون مثل حسینی باشید. کونو اوعیت العلم تا راه خود را ببینی، و مسابیح الهدا تا راه دیگران را نبندی بون هم راهشون بدی. این بیان امام حسن. اون بیان نورانی امام مجتبی و اون بیان نورانی هست امی سلام الله علیه ما از این بیان نورانی پیغمبر علیه ما آلا و تحید راستان گرفته شده که فرمود خیر القلوب اوعاها للخیر و شر القلوب اوعاها للشر، فاعل القلب الذي يعي الخير یعی یعنی زفه آبده تعیه ها اوزن الرائیه. همینه در زیر این آیه تعیه ها اوزن الرائیه گفتن درباره وجود مبارک هست امیر است. البته تطبیق مصداقی است، حصر مفهومی نیست، مصداق کاملش هست امیره. تعیه ها اوزن الرائیه اونجا در روایت دارد که وجود مبارک هست امیر. فعل الغلب الذي يعي الخير مملو من الخير ان نتقه نتقه معجورن و این انسته انسته معجورا. این قلبی که لبریز از خیر است دهن باز می کند گوهر می بارد، دهن می بندد گوهر بار می آورد. این نتقه نتقه معجورا و این انسته ساکت بود انسته معجورا. والحمد لله رب العالمین.